اون نیازی بهش وجود نداره. یعنی ما با العقل و حجت وقتی ما در صغرا میگیم العقل حسن و عقلا، بعد اینجا خودمون طبیعتا مشخص میکنیم که این حسن عقلی مصلحت موجودن است یا غیر موجودن. بعد وقتی میگیم العقل حسن و عقلا، اگه بیان عقل و حجت بکنیم که العقل حسن و شرعا میگیم کارمون درست میشه، بعد این قیاس فقهیش هم میشه. یعنی نیاز به قاعده ملازمه نداریم.
الان آقای مظفر میگه
آخر مستدلات دیشب خوندی هیچ نبود؟
نه همین الان میگه قائل به انکار وجود داره.
جواب منکرش میشه؟
میشه همونی. ما چهار تا بحثی که داریم میکنیم، چون چهار تا بحث واقع شده داریم میکنیم.
نه من نمیخوام بگیم که طرفدار اخباریون یا مثلا اخبار اینو هستیم.
نه نگفتم شما طرف، شما دارید بگید که حجیت داره. میگم که نزاع، نواحی نزاع در حجیت، اون کسانی که قائل به انکارن هر کدوم توی موتن انکار کردنه، لذا ما هر کدومو داریم تو موتن خودش جواب میدیم.
حالا ما میخوام بگیم که الان هر قولی ما اختیار بکنیم، مثلا نظرمون با خود مدخل یکی باشه، اصلا قاعده ملازمه لغوه.
حالا بذارید ببینیم، همین من دارم همونو جواب میدم. میگم که به خاطر اینکه نزاعها متعدده
و اگه ما قاعده ملازمه لغو باشه، همون حجیت عقل کار رو درست بکنه، اون کسی هم که تو قاعده ملازمه اشکال داره و مخالفت میکنه میتونه تو همون حجیت عقل مخالفت.
حالا میبینیم، بذارید من بگم موتن نزاعها رو بگم و کردم. اولش میشه یه اشکال طور دیگه ای مطرح کرد، اما این که بگیم لغو لازمه به بحث نیست، آقای مظفر جواب میده که نه، به خاطر اینکه اعلامی هستن که بحث دارن اینجا تو هر کدوم از این مواطن، ما هم تو هر کدوم از اون مواطن داریم جدا بحث میکنیم، لذا گفتم حتی صغرایی که کار علم کلامه ملاک مسئله دیریمون اجازه میده، درست هم رسیدگی نشده، اینجا داریم بحث میکنیم ازش. این خودی که بدتر از این نیست. مستحضرین؟
آخه اینا اینطوری نمیدونم، یا ما قاعده ملازمه رو یکی از مسائل مهم اصول بهش نیاز داریم، نه اینکه فقط بخاطر
این. الان وارد بشین بخون، الان میخونم عبارتشو. همینو میگه بنده خدا.
میگم آقا شما فهمیدید شما جواب میدید آخه نفهم.
جواب چیو؟
جواب اون سوالی که از جلسه کرد.
چی پرسید؟
جواب حجیت قطعی چطور شرعیه اون توضیحات فهمید؟
گفتم اول بذارید این بعد این سیرش تکمیل بشه. یعنی قدم به قدم باید بریم تا بعد معلوم کنیم که حجیتش از کجا اومده.
نه تو همون جلسه دیروز رشید این بود توضیحاتی از شیخ انصاری دید، جواب اون سوالم بفرمایید.
جواب با سازمان شیخ دادم.
نه
چرا؟ گفتم شیخ گفته قد حجیت ذاتی داره.
من بالاخره اینکه شرعی میشه چطوریه؟ چون همه شما همین حرف رو میزنن، اینکه میگن اول قطع حجیت اون شرعه، یا اصلا بقیه مسئله قطع حجیت شرعی نه شرعی دو بسه من قطعا به معنی حجیت خلایی نیست.
این تیکش رو گفتم بذارید، این که من حجیتی رو برای قد درست کردم و اینو این عقل رو از مصادیق رو میدونم رضا حجیت داره تا اینجا، اما حجیتش به چه نحوه با شاخ و برگش مال اول مقصد ثالثه، مال من نیست. این تیکه این تیکش هم گفتم دیروز، گفتم این که خصوصیات و حجیت از کجا داره میاد، معانیش با لوازمش رو باید اول مقصد ثالث ما رسیدگی کنیم، اما این که یه عقل چجوری بشه قطع و حجت بشه تو سازمان شیخ مشخص شد. جانم حالا بگیر از اشتباره دوباره، حالا نه حالا امروز هم بگیر اینا رفیقت، آقای رفیق شما قانه ای حالا برید مباحثه ایم بکنید. حالا بریم خدمتتونم بعد هم دوباره بید. حالا چون جواب دادمه دارم میگم، اگر جواب نداده بودم توضیح میدادم. حالا دوباره
آره جوابشون جوابش ما رو مام گفتم مام قانع نشد
مخبری باشون
اساسا مقالطه شده.
خب یه انسان دیگه چی بهت میدیم بیا با همون فعلا فرات نبذارید. حالا جوابشو دادم، برید ببینید ازش. میخوام کلاس یکم بره جلوتر، اگر نگفته بودم توضیح میدادم، چون بالاخره یه مقدارشو گفتم. حالا شما بحثی بکنید، ایشون قانع شد، امروز اومد دوباره توضیح دادم براش و همون شکل بیشتر دقیق‌تر گفت ذهنیات شما و خودشون رو، منم یه توضیح دقیق‌تری دادم، همون مطلب دیروز رو بازتر کردم، به نظرم قانع شد ایشون. درست آقا؟ حالا برید ببینید، حالا یکم بریم هم جلو. آقا بسم الله الرحمن الرحیم. ایشون خورتر از شما حرف نمیزنه، دلالت بر عدم حریت نیست، تمهید. بریم آقا. آقای مظفر می فرمایند که رفقا مطالب گذشته ما ببینید هر جلسه داریم هر مطالب زیادی میگیم که هر کدوم از اینها قابل تحقیق و بررسی است، اما استدعایی دارم از دوستان و بزرگوار عزیزم که وقتی داریم میریم جلو ذهنها نسبت به سوالات سابق متوقف نشه. بعضی مباحث، بعضی از مطالبی که دارم عرض میکنم، خود این مطالب اگه از بنده الان سوال کنیم میگم الان وقت تحقیقش نیست. منم که دارم میگم دارم متن اصول فقه میگم. نه دیروز آقای مظفر دیدید دو جور عقل به قطع برگردون، من مجبور شدم اون توضیح رو برای شما بدم که معلوم بشه بالاخره حق عبارت ادا بشه که او عبارت ناظره به چیه، ای عبارت ناظره به چیه. اجازه ای باید بدید بعضی از این تحقیقات، بعضی از مطالبی که در علم مجسده کردیم و از اصول فقه روش سوار داریم میکنیم، اونا راحت تر قابل تحقیقه، چون شما دو ساله دارید با او فکر میکنید و کار میکنید، تو ذهن شما هست، تدریجی وجود داره. بعضی از مطالب که مقداری نوترن باید اجازه بدید یکم بماسن. لذا استدعایی دارم بعضی از سوالات دیروز که خودم هم جواب ندادم و میدونم به صورت سوال همش طرح کردن، اینا رو باید نگه دارید بام بیاید جلو، از دقت‌های عبارتی دیگه یه مطلب غافل نمونید، ذهنتون اشباع نشه، بیاید تا ببینیم انشاءالله بالاخره خدا یه وقتی میرسونه لعلالا یفتز و بعد ازاله کند. خب بریم حالا دوستان عزیز و بزرگوار، آقای مظفر وارد میشه در مسئله مستقلات عقلیه. توضیح دادیم دیگه، شما قیاس مستقلات عقلیه رو بلدید، مسئله حسن و قبر رو هم که دیگه یاد گرفتید. ایشون تأکید میکنه که به نظر میاد تنها مسئله ای که در مستقلات عقلیه در علم اصول باید بحث بشه همین مسئله حسن و قبره، چیز دیگه ای وجود نداره. اون حسن و قبره که میخوای بعدش حکم شرعی رو در بیاری، سازمان در آوردن حکم شرعی اینطوریه که ما اگر اثبات کردیم که العدل و حسن و عقلا، بعدش هم گفتیم کل فعلا یعنی العدل که یحسن فعله عقلا یحسن فعله شرعا، پس العدل و حسن و شرعا به حکم العدل، اگر شارعی حکم عقل رو امضا کرد یعنی العدل و حسن و شرعا عند الشارع، وقتی این جمله ای طوری شد حسن شرعی عند الشارع به معنی الوجوبه، حسن شرعی عند الشارع به معنی وجوبه. دوستان دوباره اینجا یه نکته ای هست مقالطه نشه، حسن تو فضایی که ما در باب اوامر و اوامر می اومدیم می گفتیم رجحان، یا به تعبیر امروز الان حسن از توش الزاماً وجوب در نمیاد، وجوب میشه استحباب هم میشه. خب بله اباحه نیست، حسنه یه مقداری اوورتر از اباحه است، اما رجحانیه اعم از وجوب و استحباب. چرا اینجا بگیم حسنه در محکمه شارع به معنی وجوبه؟ این مال همون حسن عقله، حسنی که توی گزاره روز اول بود العدل و حسن عقلا، یه حسن به معنای الزام بود اونجا روز اولی که تو سقرای اول قیاس اول میگفتیم العدل و حسن عقلا، یه حسن الزامی بود. الان میخوام توضیح بدیم وقتی او الزامی شد این حسنی هم که به ملازمه برای حکم شارع در اومد اینم همون الزام است. لذا کسی توهم نمی کنه که وقتی که من العدل و حسن و شرعا به حکم شرع رو گفتم حسن به معنای اعم از وجوب یا استحباب باشه، هیچ کسی رو توهم نکرد. بله حالا میریم مراحل نزاع رو میگم. بعضی ها ممکنه اینجا یه اشکالی کرده باشن که آقا کی گفته که حسن در محکمه شرع الزاماً وجوب داره؟ نه به این دلیل که حسن اعم از وجوب یا استحبابه، حد وسط منکرین چیز دیگه ایه، یعنی اونا میدونن یه حسن در محکمه عقل الزام بوده، اما میگن این الزام که الزامم هست در محکمه شرع شاید وجوب نباشه. که او حالا یه بحث دیگه ایه، با یه حد وسط دیگه ایه. اما این مطلب که حسن رجحان اهم از استحباب و وجوبه، اینو کسی تا حالا تفوه بهش نکرد. حواستو رو بگید. حالا آقای مظفر فرماید که خود مسئله حسن خوب که میخواد بیاد مستقل مستقلات قرار بگیره، ما تو چهار مطلب باید پشت سر هم بحث کنیم. یک، گزاره چیه؟ العدل حسنون عقلن. اینجا تو خود این العدل حسنون عقلن دو مرحله نزاع داریم. مرحله اول، آیا عقل توان درک حسن و خوب اشیاء رو داره؟ یا الحسن ما حسنه و شاره و القبیح ما قبحه و شاره. این دعوای بین اشاعره و عقلی است که الحسن ما حسنه و شاره یا حسن و خوب عقلی هست. این عقل یعنی نیازی به شاره نداریم، خود عقل هم حسن و خوب یک سری از اشیاء رو درک می‌کنه. این یک سوال بعدی که این مال دیگه واضحه که مال علم کلام، این سوال دیگه اوضح سوال مراحل بحث مال علم کلامه. این سوال بعدی، سوال دوم،
اولی بازو این نیستش
جان،
اولی این که افعال حسن و خوب دارن یا ندارن، نه اینکه عقل میتونه بعضیاشون رو درک کنه یا کلشون. سوال بعدی
ها بله راست راست میگه درست میگه. این که افعال حسن و قبحی مقطع نظر از حکم شارع دارن یا ندارن، این سوال اول راست میگه. این که افعال خودشون فی حد ذات ملاکی دارن برای حسن و قبحی یا نه، سوال دوم اینه راست میگه که حالا عقل میتونه درکش کنه یا نمیتونه درکش کنه. درست میگه. این دوتا سوال مال سقرای اولیه بحثن، یعنی وقتی ما گفتیم العدل حسن و عقلا، دو تا سوال پیش میاد. آیا تو خود عدل ملاکی برای حسن یا قبح هست یا نه؟ سوال دوم اینه که آیا حالا عقل میتونه درکش کنه یا نمیتونه درکش کنه. این دو تا. بعد از اینکه این دو تا سوال طرح شد، ما فرض کردیم که عقل میتونه درک کنه حسن و قبح رو. سوال سوم پیش میاد که حالا آیا عقل که حسن و قبح را درک کرد، که یه عقل چه عقلی آقای رستمی کیا؟ عقل عملیه. حالا هل یدر کل عقل بالملازمه بین هذا الحکم و حکم شارع؟ حکم ملازم مال کیه؟ مال یه پله بعدا. این شد سؤال کبرای بحث ما، کبرای جواب مقدمی. اگر من فرض کردم که تو دو تا سوال قبلی هم افعال ملاک حسن و قبح دارم، هم این که عقل میتواند حسن و قبح افعال رو درک بکنه، این دو تا، حالا سوال سوم پیش میاد که آیا اینها با هم، آیا عقل حکم به ملازمه بین عقل نظری و بین حسن و قبح، حسن عدل و حکم شارع داره یا نداره؟ ملازمه درست میکنه که کل فعل یحسن فعله و عقلا یحسن فعله و شرعا، خود عقل به این حکم میکنه به این ملازم یا حکم نمیکنه؟ خب بعد که ما اینو رسیدگی کردیم، کبرای تمام شد، خود دیگه از بین این صغرا و کبرا یه نتیجه شکل میگیره. اون نتیجه دیگه قابل بحث نیست خودش. وقتی ما صغرا و کبرامون درست شد، قیاسمونم هیئتشو قد تقدم در علم منطق که هیئتم از هیئتهای ضروب منتجه، مادهشم الان این دوتا رو ما درست کردیم، دیگه نتیجه ایتوش در میاد. بعد از این سوال میره مرحله چهارم بحث، کبرای قیاس اصولی. حالا آیا عقلی که این حکما رو داره میکنه، این عقل حجیت داره پیش شارع یا پیش شارع قبول نیست، وارد نیست؟ آقای مظفر اینجا دیگه دوستان در ضمن عبارت هی تعبیر به قطع میکنه ها. الان میبینیم عبارت شو دیگه، شما با توجه به توضیحات دیروز الان باید دیگه بدونید چرا ایشون این کار رو داره انجام میده. میفهمد که این سوالم که آیا این عقل یا این قطع حجیت داره یا حجیت نداره، از سه جا میتونه تولید شده باشه. اینکه شارع بتونه نفی حجیت قطع بکنه این قطع رو، آیا اصلا شارع میتونه حجیت این قطع رو زیر سوال ببره؟ البته اونا دعواشون سر کلیت قطع نیست، سر همین حاضر قطعی که الان اینجا تولید شده شارع میتونه نفیش کنه یا نمیتونه. اگه کسی گفت نه استحاله، اصلا شارع نمیتونه نفیش کنه، خود دیگه دعوای پیش نمیاد. اما اگه کسی گفت شارع میتونه نفیش کنه، حالا سوال بعدی پیش میاد که حالا آیا شارع واقعا نفیش هم کرده یا نفی نکرده؟ باز دوستان آقای مظفر که داره اینا رو تفکیک میکنه، چون زود پریدن سر این پله دوم، بعضی ها گفتن خب شارع نفیش کرده، چرا نفی کرده؟ گفتن شارع گفته ان دین الله لا یصاب بالعقول، برای روایات دیگه ای که هست، یکی دو سه روایت هم بیشتر نیستن، روایت های محل استدلال اون آقای اونا اینو گفتن. آقای مظفر داره تفکیک میکنه، میگه بیستید اول یه کسی باید بحث کنه که شارع میتونه نفی کنه یا نمیتونه، چون اگر ما گفتیم شارع نمیتونه نفی کنه دیگه قطعا این روایت ناظر به این مطلب نیست، باید طور دیگه معنا بشه. اینم دو تا مطلب. حالا سوال مرحله آخر ای به اگر فرض کردیم شارع نمیتونه حکم شرع رو حکم این قطع رو نفی کنه، ها فرض کنم مثلا نمیتونه نفیش کنه که خود به خود دیگه نوبت به این روایات هست نمیرسه، آیا سوال سوم اینه، همین که الان اول عرضم گفتم، آیا قبول حسن و قبح در ناحیه شرع به معنای قبول وجوب و حرمت در ناحیه شرعه یا نه؟ آقای مظفر میگه این سه تا، حتی این سوال سوم، اینا چون حجیت رو، آقای عزیزی دقت کن، چون حجیت رو نتونستن درست معنا بکنن این سوال پیش اومده. اینا همش برمیگره به حجیت، اینا حجیتی که شارع برای عقل قائله چیه، هر کس روی حجیت گیر کرد بعد میتونه بگه که حالا آیا یه حسن همون وجوبه پیش شارعه، چون وجوب از توی حجتون اندر شارعه در اومده، واسطه بین این حسن با این وجوب او حجتونه، هر کی تو حجتونه گیر کنه دیگه نمیتونه از حسن به وجوب برسه. زور حجیت چقدره؟ یعنی که انه او داره اینطور سوال میکنه، میگه حجیت چی بود که حسن رو تبدیل به وجوب کرد؟ حالا فرض کنیم که ما گفتیم شارع هم رئیس العقلاه، چون عقلا به ما هم عقلا حکم به حسن کردن، شارع هم حکم به حسن میکنه، اما جناب آقای شارع حیثیتاش متعدده، یه جاهایی داره امر و نهی میکنه به عقلا، یه جاهایی داره مثل عقلا حکم میکنه، احکامی داره در طول این عمود احکامی که متشدد، احکام زیادی داره، کی گفته که این حکم به حسنش از همون سنخ احکام و وجوب و حرمتش هست؟ او داره یه اشکال رو میکنه، حجتون اینجا از حجتون اونجا دو تاست، لذا حجتون اونجا وجوب میده نه حجتونه اینجا، گیر کرده تو حجتون، لذا آقای مظفر میگه این سه تا سوال به سنایش مال بابا حجته. پس آقا ما چهار مسئله داریم با چهار قائل مخالف نزاع داریم اینجا، خود مرحله چهارمش هم سه مرحله داره که دو مرحلهش قائل داره، یه مرحله شو من تولید کردم، مراحل سگانه آسال آخر اخبارین اومدن گفتن که آقا روایت داریم که از عقل خدا نهی کرده. جانم آقای سوال کدوم؟ سوال اول، اول مراحل میشه همون اشکال حجیت قطع دیگه، آفرین، بله 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 بله، میشه همون اشکالی که تو حجیت قطع داشتی. رضای مظفر میخواد هم با تو اجازه به توضیح میگه بدیهیه که نمیتونه، حالا که نمیتونه پرواسی طور دیگه معنا کنی. حالا چی داشتم میگفتم؟ او آقا داره آقای مظفر میگه دو تاش قائل داره، یعنی این که سوال دوم و سومش قائل داره. من قبل اینکه وارد سوال دوم بشم به بخباری گفتم به ایست آقا یه پله بیاد، آقا یه بچ بگیرید بیاد. سوال اول این اصلا میتونه نفع کنه تا دعوا رو مرحله دوم بره که حالا نفع کرده یا نکرده؟ که اینو از کی یاد گرفتی؟ از شیخ انصاری یاد گرفتی که شیخ بهمون گفت دور پیش میاد، تسلسل پیش میاد، خلف پیش میاد. پس ما این مباحثو داریم. حالا بخونیم عبارت شو از ظاهر. حالا دقت ها یکم بریم تو عبارت، همی چند تا نکته داریم. بسم الله الرحمن الرحیم. تمام. از ظاهر انحصار المستقلات العقلیه، اون مستقلاتی که این چنین صفت دارن، التي يستكشف منها الحكم الشرعي، این مستقلات مسئله واحده.
دوستان این عبارت ظهور داره
با توجه به حیث وصفی که ایشون در جمله آورده، انحصار المستقلات التي كذا في مسئله واحده، یعنی خود مستقلات ممکنه مصادیقشون بیشتر باشه، اما اون چیزی که جزء ما یستقل به العقل یک و به درد ای بحث اصولی من که قایت ملاک مسئله اصولی من نبود، تمایز من عالیت فی استنباط احکام شرعیه، یادتونه که گفت که علم اصول بحث میکنه، یبحث عن موضوعات شتا که تشترک کلها فی غرض المهم من و هو استنباط الحکم الشرعی عن دلیل، ملاک قایت منه. آقای مظفر داره چند تا مطلب اینجا میخوابونه. یک، مستقلات عقلی بیش از یکیه، اما چون ملاک مسئله اصولیه من قایتمه، قایتشم قایتمم استکشاف حکم شرعیه و از بین کل این مجموعه مستقلات که جمعا میبندیمش یکیشه که به درده استنباط میخوره، منم همون یکی رو تو علم اصول بحث میکنم. پس آقای رضایی بگو آقا. پس آقای مظفر میخواد بگه که حتی بحث از حسن و قب درسته که من شأنه ان یقع فی علم الکلام بوده و منم چون اونا درست رسیدگیش نکردن بحثش کردم، اما آقای عزیزی بحث من استطرادی نیست، بله اگر تو علم کلام درست رسیدگیش میکردن شما میتونستی به بگه استطرادی نیست، اما لغزه، مگه نه با قایتت داری کار میکنی؟ وقتی اسم قایت اومد وسط اشکال چیه؟ لغویته. بگو آقا لغزه، لغزه به خاطر که اونا همش رسیدگی کردن، این اشکال دیگه، اما این غیر از اینه که بگه استطرادیه. منم بهت میگم نه لغزه، چون اونا درست رسیدگیش نکردن. پس این وصف من چی داره به من میده؟ چند تا مطلب. یک، مستقلات بیش از یکیه. دو، حالا من کدومشون رو رسیدگی میکنم؟ اونی که به درد قایتم میخوره و چون قایتم اجازه میده اینا داخل بشن، داخلن، پس استطرادی نیستن. حالا میمونه این که لغو باشه یه حرفایی که من دارم میزنم، چون یه جایی ثابت شده، میگم نه لغوم نیست، چون کسی به این شکلی که من دارم رسیدگی میکنم با لون اصولی ماجرا رسیدگی نکرده. درست رای صبوری؟ آقای موسوی سر بامی آقا، حالا یه سوال اینجا بکنیم که این سوال دیگه مال اینجا نیست، انشاءالله باید برید در علم فلسفه در کتاب‌های متعارف الیوم در فلسفه اخلاق و فلسفه حقوق و فلسفه سیاست رسیدگی بشه. آیا مستقلات عقلیه بیش از یکی هست؟ آیا حیاتی آقا مهدی متوجه شد چیور تولید شدی سوال؟ ببین من اول تو عبارت دارم، ارو عبارت داریم اوج میگیریم، یه وصفی آورده انحصار. آقای مظفر این وصفم که داره میاره، داره میگه که من چرا جمعش بستم روز اول، گفتم مستقلاتم یکی نیست، نگفتم ما یستقل به العقل و هو واحدون، گفتم مستقلاتم، اما الان با این وصف من یکیشون میاد وسط کار. این که مستقلات چند تا قصبت فی علم الفلسفه، اما اونیش که به درد من میخوره یکیشه که من دارم بحث میکنم. حالا من دارم یه سوال اقوار میکنم، آیا یکیه یا چند تاست؟ این باید تحقیق بشه. تحقیقش هم مال الانتون نیست. این تحقیق برمیگرده به حالا به هر جا باید اونجا رسیدگی بشه جاش. چون بخواهم بگم حالا باید برم یه قصه یه او برش بگم، این تحقیق باید رسیدگی بشه بتونیدم مسئله باید و نبایدهای فلسفی که امروز مسئله روز شماست در دنیای کنونی در مسئله چالش با قهر، اینا رو کسی رسیدگی نمیتونه بکنه. یا باید با متد غربی وارد بشه در رسیدگی اینا، یا اگر بخواد با متد اسلامی وارد بشه باید کل فلسفه اسلامی رو کار کنه تا بتونه وارد بشه. چون در فلسفه اسلامی تقسیم موجود به باید و هست اتفاق نیفتاده، یعنی تقسیم موجود به ادراک به حقیقی و اعتباری، چون این تقسیم بندی هنوز تو فلسفه طرح نشده، اما کسانی که اینجا حرف زدن مثل آیت الله مطهری، مرحوم آیت مطهری، حضرت آیت الله مصبا، آیت الله جوادی، نمیدونم خود مرحوم آیت طباطبایی و امام که علی رأسهم بودن و بعدش اینا دیگه شروع کردن حرف زدن، امام تو کشف الاسرارش مفصل بحث داره، بعد اینا وارد بحث شدنه، همه اینها با دستمایه فکر فلسفی وارد شدن که تونستن یه مشربی تولید کنن غیر از مشرب قهر. یعنی یا شما با سیر استقرا، سیر قهقرا پایین سیر کنی بیای بالا، سیر قهقرایی شروع کنی با همین حرفایی که اونا زدن شروع کنی هی اشکال و جوابی بری جلو، یا اگه بخوای با لم و ملاک استدلال کنی از بالا بیای، باید اول تقسیم موجود به حقیقی و اعتباری به باید و هست و فرق قضیه بین یقینی و مشهور و مخیل از منطق که من چندین بار این تثلیث رو جلو شما گذاشتم، یقینیات، مشهورات و مخیلات، چرا ستا یادتونه؟ از اونجا باید شروع کنیم بیاییم پایین، اونجا باید رسیده کنیم که یکی یا دوتا تایم متعیج حق داره برای اینجا تو کتاب نقدی بر مارکسیسم مقاله جاودانگی و اخلاق مفصل بحث داره در مسئله در فلسفه اخلاقش که داره، اما اون جاودانگی اخلاق میگه تمام کننده. حضرت آقای مصباح در مسئله فلسفه اخلاق داره، در کتاب فلسفه اخلاقشون داره. حضرت آقای جاودانگی در معرفت شناسی در قرآن و در اخلاق در قرآن مراحل اخلاق تفسیر موضوعیشون مفصل دارن، بحثایی شده اینجا. آقای بسم الله الرحمن الرحیم، آقای عاشق صادق، آقای لایجانی حفظ الله هم داره کتابی داره در مسئله حسن و قب و مسئله حسن عد و قب ظلم و اینها، یه چاده کتاب تطبیقی با حرفای کانت و اینها اونجا بازم کتاب داره. اروپایی ها مفصل اینجا حرف داره، یه اکشول و بازار عجیبیه. اینم دستمایه تکبن مباحث فلسفی و حقوق و فلسفی اخلاق. فلسفه اخلاقشو که بلدی شنیدیدش چیه، اما فلسفه حقوقش که مهمتر از فلسفه اخلاق هم هست. من نزاع امروز ما تو حقوق بین الملل تو ایتیک هست، اینم مفصل از اینجا باید شکل بگیره. یعنی اشاره آقای مدفر خودش یه تابلوی مهمیه که بلند کرده، ایشون نظر نهاییشو اعلام کرده اینجا، ما هم اونجا باید رسیده ای کنیم. اما حالا او چه به درد اصول ما میخوره؟ یه مسئله تو تحسین و تقویه العقلیه، او چیزی که الان به درد ما میخوره حسن و قوه عقلیه، بقیهش هم این عرفه نه جولانگه ماست، دلش کنیم. و علیه یجب علینا ان نبحث عن هذه المساله. لذا این مقدمه ای دو سه قطعه تو این برای این طرح کرده که بگه چند تا زیادم هستن، یکیشون هم به درد من میخوره و علیه فقط الان من یکیشو رسیده این وقت چنده این کسایی بهش اشکال کردن، چرا بقیه رو نمیگی؟ ایشون داره جواب میده میگه نه و علیه بنابر این که من ملاکم اینه و اینم به دردم میخوره، الان نحن نبحث عن هذه المساله. البته انا هذه المساله به جمیع اطرافها به تفسیر، این قید به جمعی من جمعی اطرافا به تفصیل برای چی گفت؟ که بگه استطرادی هم نیست لاسی یما. حالا این لاسی یما برای چی گفت؟ آفرین آیه مهدیان، که بگه لغ نیست لاسی یما که انه لم یبحث عنها فی کتب الاصول الدارجه، چون بحثم نشه پر لغم هم نیست، هم ملاک هم اجازه میده، هم داخله هم لغ نیست دیگه، کار تمامه دیگه، چی میخواد؟ فتح وقع البحث هنا فی اربعت امور متلاحقه. یک، انهو هل تسکت للافعال مع قطع نظر عن حکم شارع و تعلق خطاب شارع به این افعال احکام عقلیه من حسن و قب، آیا مع قطع نظر عن حکم شارع و تعلق خطاب شارع به این افعال آیا احکام عقلی از حسن و قب هست؟ او اشعته فقط یه طور دیگه سؤال بگو، حل الافعال او عبارت باره کم تسامح داره با توجه به مقایسش با فرض ثانیه و میشه این سوال متوجه شد. او انشئت فقل حل الافعال حسن و قبح به حسب ذوات الافعال، کار عقل و شرع هم بذار کنار، و لها قیم ذاتیه للافعال قیم ذاتیه فی نظر العقل قبل فرض حکم شارع علیها اولیت لها ذلک، اصلا افعال حسن و قبح ندارن، و انما الحسن ما حسن و شارع و القبیح ما قبحه و شارع و الفعلو مطلقا، مطلقا یعنی چی؟ یعنی من دون نظر الى حکم شارع، بدون نظر به چیزی، فی حد نفس من دون حکم شارع لیس حسنا للا قبیحا و هذا هو الخلاف الاصیل بین الاشاعره و العدلیه. جان ما
مشکلات که قدرت بودنش خوبید بینه که همه جان
خواهد بگه همه حرفای بو علی سینا جواب اشاعره است. حرفای
بو علی سینا
حالا فطر او بازگشت از آقای مظفر بود، او بازگشت او تیکش مال آقای مظفر بود.
دیگه اینجوری برای بودن یه شرط بودن مدرک همه مردم
برداشته
میشه
دیگه. نه نه بهتون بگم این که ما تو اینا چی داریم من متطابقت علی آراء العقلاء، حالا چرا عقلا این از منطق هم چند بار این جمله رو هی تاکید میکردم، صرف من ما تطابقت مشکوره بالمعنی الاخص رو میسازه برا من، ساختمان این بحث منم تمام میکنه. اما اگه کسی حالا وارد حیث فلسفه اخلاقش شد گر ریشه من ما تطابقت چیه این دفعه
خودشم گفت بود من مدفر بودم
اونجا گفت گر حالا ریشش ممکن برگره به فطرت.
خب حالا همیشه سر وقتی یک نفر میگه همه حرف رو قبول نمی کنه تا در نفر دیگه کنارش نیاد نمیگه نه حرف مشکوله، حالا مشکول از میشه نداره قبول بکنه
دیگه نقبولاتش مشکل نداره، دعوا تو خوب حیثیت مشهور خاصه. حالا میگیم الان میرسیم سر مسئله علت تامه دوباره برمیگردیم سر همین ماجرا رسیدگیش میکنیم.
تو خود مطلب گفت اگه یه نفر همون حکم رو بگه ما
قبولش نمیکنیم
ولی در نفر دیگه قبولش
اون مال تست اجرایی کاره. الان میگم ان شاء الله میرسیم به مراحل سگانش که بگیم همین رو بحث میکنیم برای اینکه ما مطمئن بشیم که مشهور هست یا نه باید اینو تست کنیم، با یکی نمیتونیم کار کنیم، این میشه اثباتی. اجراش در عالم خارجی طوری میشه، برای طبعا مفصل به نواحیش کامل به تفصیل میگی میشه انشاءالله. و هذا هو الخلاف الاصیل بین الاشاعره و الادلیه. اما فقط شما بدونید دیگه نیازی الان به بحث فطرت ندارم، اینجا ندارم. بله اگه بخوام ریشهشو برگردونم همون بالا رسیدگی کنم باید برم مسئله ببینم اونجا ریشه با کجا میخوره، چون او حرف مسئله فطرت رو گفت از فلسفه آورد و بنده خدا. یعنی او دیگه الان او دیگه با سازمان صدرایی رفته جلو، سازمان صدرایی میوه اولش هستی شناسی، میوه آخرش انسان شناسی. خوب که تا آخر یاد گرفت بعد دیگه یه حرف زد. اولین کسانی هم که به قلم آوردن این مطلب خدای مظفر بوده، از استادش محقق اصفهانی علیه الرحمه خیلی گشتم ندیدم، به نظر من یک جای یک ایهامی به این مطلب دیدم. اولین شاگردش که نوشته ایشون بوده و آقای طباطبایی.
ایشون
فقط همون یه جمله رو داره.
لازم این یکی که بررسی میکنه تو منطقه هم بررسی کرده بود دیگه. چرا ریشه میتونه چی آقای
و حرفا حرفای بو علیه. اون مسئله فطرت مال بعد از کل ایناست. این وسط بعد از حرفای بو علی اشکالاتی هست. نزاعهای بعدی مال بعد از اون او تقسیم بندی مبادی به حسب مبادی عادیات و انفعالات نور چیزی نیست، یه تیکه ای داریم که منم اونو تو ضمن خلقیات گفتش نه تو ضمن آراء محموده، شاید هم جاش اشتباه رفته باشه.
خیلی هم
و هازا هو صوت الله المدوی فی دخیلت نفوسنا، او جمله و هازا هو الخلاف الاصیل بین الاشاعره و الادلیه و هو مساله التحسین و التقبیه العقلیه المعروفه فی علم الكلام و علیها تترتب مساله الاعتقاد به عدالت الله. دوستان ای بابا ایلا حالا یه دقتی کنید اینجا، این تترتب مساله الاعتقاد به عدالت الله و غیر عدالت الله، این تیکه از شأن حکیم و بزرگوار مرحوم آقای مظفر به دوره، الا اینکه بگیم آقای مظفر داره فعلا نه آقای مظفر داره رعایت حال فضای موجود رو میکرده که اینطور حرف زده. چرا؟ دقتی کنید، اگر حسن و قب شدن مدرکات عقل عملی و اعتبار، قبلا هم یه اشاره‌ای به این کردم دیگه داشتم اینجا کم بیشتر، اگر قرار شد اینا مدرکات عقل عملی و اعتبار باشن، دوستان حواساشونو بدن اینجا، ما رو فرستادیم رفقا اعتبار رو خوندن از اصول فلسفه، امر اعتباری با هیچ امر اعتباری و حقیقی دیگه ارتباط و پیوند واقعی نداره، رابطه طوری نداره. وقتی امر اعتباری با هیچی ارتباط تولیدی و واقعی پیدا نمیکنه و او طرف مدار باب برهان ما حرکت رو ریل واقع و پیوندهای واقعیه، با این گزاره ها برهان شکل نمیگیره. اینو ما تو منطق یاد گرفتیم، تا اینجاشو بو علی به ما یاد داد. حالا من دارم با همون دستمایی کار میکنم، بیشتر رو نمیگم، همین مقداری که بو علی یاد داد، چون حالا خود یه حرفم خلط حقیقت و اعتبار توش هست به یک معنا، اما حالا فعلا تو همین مقدارش که بو علی به ما گفته. اگر کسی اینو تا اینجا اومد، مطلب بعدی که از سوی حرف در میاد اینه که دیگه شما برهان بر خداشناسی با اینا نداری. خدا به عنوان یک موجود شریف و واقعی و حقیقی و تکوینی، صفاتش هم امور حقیقیه و تکوینیه، میخوای کشف از وجودش کنی یا میخوای اعتبار کنی وجودشو؟ موجودیه که باید با عقل نظری کشفش کنی، درست شد؟ نمیخواید خدای تخیلی خود درست کنید، میخواید خدایی کشف کنید که هست تو عالم و علت عالم هست. اینا از مقوله هست و نیسته. خوبه آقای قانه؟ اگر اینطوری شد، علم کلامی که مبتنی بر حسن و قب و مشهوراته لا یجدی، هیچ فایده ای نداره، کسی خداشناس نمی کنه، اقناع میکنه. برای خطاب و جدل خوبه، ای که هی ما تو منطق میگفتیم بابا مقدمات یقینی مال برهان، مقدمات مشهور مال جدل و خطابه. دیگه کسی با حسن و قب اثبات عدالت الله، اونم اثبات عدالت به معنای یک صفت حقیقی تکمینی خارجی نمیکنه. ای که من بگم که العد و حسنون و کل حسن یجب فعلو فالعدل یجب فعلو، ها، بعد بیام بگم خدا هم باید عادل باشه چون خدا هم حکیمه، حکیمم کار غیر حسن انجام نمیده، تخلف از یجب ها نمی کنه، یه حرف همش کلامیه. کلام به چه معنا؟ به این معنا که داریم با مشهورات و حسن و قب کار میکنیم. حسن و قب منتج، ها، ما میخواییم خطابه بگیم خدا حفظ کنه حضرت آیت الله جوادی. شاید هر چهار تا نوار، پنج تا نواری که نوار اطفال ما گوش میدادیم یه باری مطلبه میکن بلمراد، نه عبارت از فخر رازی مولا صدرا میاره، فخرم اینطوری حرف زده، یا قاضی عزودی ایجی یا تفتازانی مولا صدرا میگیره تشون میگه چی دارید میگید، با آقای جوادی هم دیگه مفصل این مطلب رو هی تکرار میکردن. خب وقتی اعتبار شد، فعلا هم داریم با همون چیزی کار می‌کنیم که تو منطق مظفر بهمون یاد دادن، و حالا دقت‌های حقیقت و اعتبار و فلسفه و اینا بذار کنار. مگه نه به من یاد داد گفت یقین یاد مبدا برهان، جدل مشهورات مبدا جدل و خطاب و این چیزا، مخیلات هم برای شعرن. همینجا دیگه گزاره‌هایی که از سنخ مشهورات نمی‌تونن یقین ایجاد کنن، ظن اقرایی ایجاد می‌کنه. لذا این و علیها تترتب، منظور که اینه که قالو، اونا گفتن، یعنی اون قدمای عدلیه و اشاعره که جز متکلمین بودن با حسن و قب کار میکردن، قالو که علیها بر این مسئله حسن و قام تترتب مسئله الاعتقاد به عدالت الله و غیرها. حتی اثبات خدا رو من همینجا درست میکنم، حتی لزوم فحص از ادله خداشناسی با وجوب شکر منعم. خوندید به معارف صفحه اول پاراگراف اول با دو حد وسط وجوب شکر منعم و دفع ضرره، اینا که اثبات نمیکنه، اینا اقناع میکنه. هرچی اونجا شما با ساختمان کلام خودما کار میکنی هیچیش فایده نداره. لذا خواجه ایستاد از اساس، اساسش رو منحدر کرد. که کسی میخواد کلام بگه بیاد من برهان علیت یادش بدم. حتی برهان نز علیه السلام در مقابل حسن قول، چون برهان نز حداقل کشف واقعی میکنه، نز مدرکه به عقل نظریه، زورش کمه اما یه چیزی اثبات میکنه تو خارج. حسن قول اصلا چیزی اثبات نمیکنه. خواجه تجرید نمیشه جان. و علی گفت، من نگفتم یقینی هست.
هر چی که از عقل عملی حکم عقل عملی باشه میشه اعتباری.
و انما سمیت العدلیت و عدلیتن لقولهم به انه تعالی عادل بناهن علا مذهبهم فی ثبوت حسن و القبل عقلیه. نه آقا، قدماشون که میگفتن عادل بخاطر ثبوت حسن و قبل درسته، اما ما هم جز عدلیه ایم. ما هم میگیم خدا عادل، اما ما نمیگیم چون حسن و قبل داریم فقط خدا عادله. ابعد خواجه طوسی دیگه کسی حرفو نزد. ابعد خواجه گفتن خدا عادل به خاطر اینکه تمام صفات کمالیه رو داره، به خاطر اینکه وجود بحث بسیطه، به خاطر این وجودش لایتناهیه. جانم آقای او حجیت حجیت و اصولیه. الان داریم سر تکوینش کار میکنیم، الان داریم یه پله میریم بالاتر. ما اون رو در مورد باید و نباید داشتیم حرف میزدیم، بحث اصولیمون. آقای مدفع اینجا داره اشاره میکنه به بحث کلامی و اعتقادی. ما داریم یه آفرین همینجا بیا خودت داری میگی که این باید و نباید ها میتونن مبدع باید و نباید های شرعی باشن، چون او باید و نباید، اینم باید و نباید، همه از سنخه همه. خب باید و نباید که کشف از هست و نیست نمی کنه. ما همینجا داریم میگیریمش. و نحن نبحث عن هذه المساله هنا باعتبار این مساله من المبادئ مساله من الاصولی كما اشرنا الى ذلك فيما سبق. از این جهتی که این مبدا مساله بعد ماست، ما داریم ازش بحث میکنیم. آقا مبدا بحث ماست لا یضر به اینکه خودش باید بحث بشه و استطرادی نیست. استطرادی بودن یا نبودن مساله تون، اینکه مبدا بحث آسیمون هست یا نیست مساله تون اخرى. مع اضافه منا انه بعد فرض القول و ان للافعال في حد نفسها حسنا و قبحا. حالا اگر قبول کنیم حسن و قبح داریم، هل يتمكن العقل من ادراک وجوه الحسن و القبح مستقلا عن تعلیم الشارع و بیان الشارع؟ حالا عقل میتونه خود حسن و قبح درک کنه بدون تعلیم شارع اولا یا نمیتونه؟ و علا تقدیر تمکنه، اگه عقل میتونه درک کنه، هل للمکلف که ان یاخذ به بدون بیان الشارع و تعلیم الشارع؟ آیا مکلف باید قبولش کنه؟ او لیس له ذلک، نباید قبول کنه. اما مطلقا هیچی قبول نکنه، او فی بعض الموارد بعضی رو نباید قبول کنه.
چی دومش رو تلویزیون اون تیکه دوم برای آخر به کار نیستش؟
این تیکه دوم نه. حالا میگه خودش توضیح میده چرا. الان توضیح بده. عبارتی که من گفتم گنگن بعضی جا با هم مقایسه شون کنیم، الان به مقایسه در میاد. و هذه المساله هي احدى نقط الخلاف المعروفه بين الاصولين وجماعه من الاخباريين. این یکی از مواردیه که بین اصول ادعای اخباری بحث شده و فیها تفصیل من بعضه محدث بحرانی محدث جزائری علا ما یعتی سیعتی نه یعتی هم چون یکم دیگه میادی دو تا بحث قبلش داری. و هی ایضا لیست من مباحث علم الاصول، این دیگه جزء مباحث علم اصول نباید باشه. لکن نها من المبادی لمسئلت الاصولی الاتیه. آقا دیگه نباید بگه نباید باشه، ما هم دفاع کردیم که هست مبدا او هست اما خودش هم هست نشد. حالا فکیف کان فالامر واضح. ولكن من المبادئ لمسالتنا الاصوليه اصوليه الاتيه لانه بدون القول. چرا از مبادئ بگو؟ چون بدون القول بان العقل يدرك وجوه الحسن والقبح، اگه گفتیم تا نگیم عقل درک وجوه حسن و قبح میکنه، لا تتحقق عندنا سقرا للقياس التي تكلمنا عنها سابقا. سقرای قیاسمون که العد و حسن عقلا پا نمیگیره. پس آقا ما دو تا بحث کردیم در مورد سقرا. ولا ينبغي ان يخفى عليكم ان تحریر هذه المساله شایسته عمل نیست. اینو بدونی که آقا تمام یه حرفایی که زدی سببه المقالطه التي وقعت لبعضه، این مقالطه اتفاق افتاده و الا فبعد تحریر المساله الاولى على وجه الصحيح، اگه کسی گفت که افعال حسن و قبحی دارن برای حکم شارع، خود به خود حسن و قبح تو از کجا فهمیدی؟ تو که میگه افعال حسن و قبح افعال ملاکاتی دارن برای حسن و قبح برای حرف شارع، کجا فهمیدی؟ با چی فهمیدی؟ خب آیی فهمیدی پس فهمید یعنی اخباری تو دیگه وسط نیستی، یا با من یا با اشاعره، یا با ایران یا با آمریکا، قسم سوم نداریم ما. اگه کسی درست تعمل کنه رو بالاییه، تو که میگه افعال حسن و قبح دارن کجا فهمیدی؟ تو که میگی ملاکی دارن و الحسن و حسن و شارع نیست، اینا کجا فهمیدی؟ با کی فهمیدی؟ با عقل فهمیدی یا با عقل زید فهمیدی؟ عقل خودت رو بذاری کنار با او بفهم، با چی فهمیدی؟ پیغمبر خونه گفت، تو هم گفتی، از کجا گفتی؟ با عقل فهمیدی. وقتی با عقل، اگه یه عقل فایده نداره تا چرا گفتی؟ لذا میگه واضحه، خیلی مقالطه اتفاق افتاده. حالا منم خودم سیعتی که لا یبقا مجال لحاظن، البته من همه اشکالاتشون رو براتون میگم. فانتزه توضیح هزاره فی محل القری. انه بعد الفرض ان للافعال حسن و قبحا، اگه فرض کنم که افعال حسن و قبح دارن و ان العقل يدرک الحسن والقبح، قبولم کردی که عقل درک میکنه، حالا سوال اصلیمون یصح ان ننتقل الى التساؤل چی؟ اما اذا کان العقل يحكم ايضا بالملازمه بین حکم و حکم شرع. بریم حالا ببینیم کجاست که عقل حکم میکنه به ملازمه بین حکم عقل و حکم شرع. دوستان اینجا دیگه عقل نظری عملی فعلا جدا نشده، اینا دو تا عقلن یا یکیه؟ تفکیک باید بکنیم. توضیح دادیم سیعتی هم مفصلا، به معنی ان العقل اذا حکم به حسن شیئن و قبح شیئن، هل یلزم عند العقل عقلا که ان یحکم الشارع على طبق حکم العقل؟ دوستان اینا دو تا عقلن دیگه. و هذه هي المسألة الأصولية المعبر عنها بمسألة الملازمة التي وقعت فيها النزاع، فأنكر الملازمة جملة من الأخباريين و بعض الأصوليين كصاحب الفصول. پس اینجا هم باید بحث کنیم، دعوا داریم. چهار، انهو بحث کبرا، ملا کبرای قیاس مقدمیمون، یه عده اخبارین بالا بودن یه عده مدل پایین گیر کردن، صاحب اصول هم اینجا گیر کرده. انهو بعد ثبوت الملازمه و حصول القد به ان الشارع لابد ان یحکم علی طبق ما حکم به العقل، اگر قبول کردیم که ملازمه حاصل شد، قبول کردیم که قطع حاصل شد، اسم قطع چرا آورد؟ به خاطر حرفای جلسه پیش. و ان الشارع لابد ان یحکم علی طبق ما حکم به العقل. حالا فهذا القطع حجه، فهل هذا القطع حجه شرعا؟ و مرجع هذا النزاع ثلاثه نواحی تو بحث. یک، فی امکان ان ينفی الشارع حجیت هذا القطع، اینکه شارع بتونه نفی کنه حجیت این قطع، و ینهی الشارع عن الاخذ به این قطع، اصلا امکان داره یا نه. دو، بعد فرض امکان نفی شارع، حالا فرض کنیم شارع میتونه نفی کنه حجیت القطع رو، هل نهى عن العقل بحکم العقل، آیا نهی کرده؟ و ان استلزم العقل القطع، دوستان اینجا داره تعبیر کیو می به کار میبره؟ شیخ که گفت که اگر عقل حاصل شد ازش، بس کسی میتونه نفیش کنه. این و ان استلزم یعنی قبول کردیم که عقل اعم از قطعی و غیر قطعیه. این تعبیره، ببین این تعبیر دیگه تو سازمان نیست، این دو تا تفکیک نشدن اینجا. که قول امام ان دین الله لا یصاب بالعقول علا تقدیر تفسیره بذاری، قبول کنیم اینطوری باید معناش کنیم. و النزاع فی هاتین الناحیتین و قمع الاخباری جلهم و کلهم، یا بیشترشون یا همش نمی حرف زدن، آخرش همش نمی حرف زدن. از ثالثه، بعد فرض عدم امکان نفی شارع حجیت القطع، حالا اگه شارع نفی نکرد، هل معنا حکم الشرع على طبق حکم العقل هو امر الشارع و نهی الشارع؟ او ان حکمه، یا اینکه نه بگیم حکم شارع، معنای حکم شارع ادراک الشارع و علم الشارع به ان هذا الفعل ينبغي فعله او تركه حسن او قبيح و هو شيء اخر غير امره و نهيه، فاثبات امر الشارع و نهي الشارع يحتاج الى دليل اخر. ولا يكفي القطع بان الشارع حكم بما حكم به العقل، اگه گفتیم شارع حکم کرده با آنچه که عقل گفته، عقل گفته حسن، اینا میگه حسن، یا توش امر نهی در نمیاد، توش وجوب حرمت در نمیاد. و على كل حال فان الكلام في هذا النواهي سياتي في مباحث الحجه مفصلا، وهو النزاع في حجيه العقل. و علیه فنحن نتعرض هنا للمباحث الثلاثه الاولى، دو تا تو صغرا یکی تو کبرای قیاس مقدمی، و نترك المبحث الرابع بنواحيه الثلاثه الى المقصد الثالث صلى الله علی محمد و آله.
کشید حل مرکبی از آخری کاره دوباره